هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی می گیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمینه ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد، با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر رویه خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما برادر خورده من که میبینم نسبت به من همراهی از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرفم میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این هم امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر هست باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم، وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو این نظر بتین. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دومن بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالاینشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدامات میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
تا
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده هر جا که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی توانستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و اوقدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر هستم، خوب هستم. کوشش میکنم که از کسی عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بزدش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقده دمون برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون و براون کسایی که چهار طرف شانه ساسیب میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند و میگوید
اول خب فیلن در جوانه ما چیز را که میبینیم زدن دست خود خودزنین شان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از این نفرها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که یک قدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنه، وقت دل ما یکم جمع میشه. یویی که در آینده با کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از دنمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا ای که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسن پیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونها عقده‌مند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونها عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برسونه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند؟ این عقده‌مندی ها چی عواقب را در زندگی برای جوانان در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند می باشند؟
روانشناسان فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایره نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنن. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی اینا، اینا دوباره که نمایان میشه، اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا اضطراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات برش پیدا میشه.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنند. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توانه خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی افش بدست بیاریم. و در همین شرایط که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها رو بعد از بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر به اندازه خود یک جلد دو جلد ده جلد 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برا انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجاش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پانتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور بعد از بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه رو ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش می شدیم. نمی خواهیم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همون 20 افغانی که از محصلین می گرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌بزاد می تونن بیان براحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را با دیگر کورس ها ندارن، ایجا میان و رایگان درس میخوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد؟ بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از هفته صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همی صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقتی بسته کردیم داخل سن او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه، از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتونن که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع میکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
مخو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری. و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدمی ملا مشربی به حساب ملا مشربی صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچون لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان نی نبود، به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال، یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورس ها را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانه. ما همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به ما برسانه.
به نوشتن کتاب ها و نثر های که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همه طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما بود دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما اون چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع آوری کردم و در اوج به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس دریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطره از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین؟ میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که دادو تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکدم که شعر نبودن طبیعه است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه ببین که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجا باز ما امی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که تزمین زبان متداول برای زنها داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم رو میفهمم که ما بعضا جملات از پشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف رو بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما رو آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس میشده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمدی‌ها از بین محمدی‌ها سردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. با امو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا هایی جمعی ما نمدن و در جریان صحبت با بین با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که ایش می نویسم و ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیزی هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگر از حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که من کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، به طور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، او است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنید شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا روی محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه از قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگردم به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن من امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروشی و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی و کار زیاده وقت داره، بسیار چیزای دیگه نمیمونه برای از اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش می آید اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا ویدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به تی دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل